بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در ادامه مباحث مربوط به جهنم و بهشت و کلن معاد به یه بحثی رسید که جالبه، که خیلی هم مناسبت داره با امشبها، یعنی ما نوع مباحث معاد نقلی رو در گذشته طی کردیم. مثلا امشب دیگه شما را از دستم در رفته که به نظرم 90مین جلسه است یا 91مین جلسه است که ما راجع به معاد بحث میکنیم. در کتاب بهار مرحوم مجلسی پس از پایان بخش جهنم بهشت جهنم، ایشون یه بابی باز کرده به نام باب اعراف. کلن میدونید که ما یه سوره داریم در قرآن به نام اعراف. در اون سوره دو تا آیه داریم که اسم اعراف اومده. یه آیه دیگه داریم در سوره حدید که در اونجا اعراف اسمش نیومده ولی رسمش اومده، مطلبش اومده. من اول اون دوتا آیه رو که در سوره حدید هست میخونم، بعد اون دوتا آیه رو که در سوره اعراف هست میخونم، ببینیم به کجا میرسیم. دو سه تا حدیث خیلی عالی داریم که انشاءالله خدا توفیق بده که ما اونها رو بخونیم. 4-5 تا از این جوانایی که امشب نشسته بودن اینجا دور بر ما، کلی با هم دیگه زحمت کشیدن، جون کندن، این دوتا آیه رو تونستن بنویسن رو کاغذ که ما به اصطلاح اینجا بخونیم. خدا انشاءالله همه جوانها رو به راه راست هدایت کنه و زیر پرچم حضرت علی اکبر علیه السلام از فساد اعتقادی و اخلاقی محافظت بفرماید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره حدید آیه 13 و 14. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم. روزی که منافقان و زنهای منافق و مردهای منافق به مؤمنان میگویند که انظروا، به ما نگاه کنید، که نقتبس من نورکم، از نور شما ما استفاده کنیم. علتش اینه که منافقان و منافقان در جهنم هم اونجا تاریکه، زمین که عذاب میشن تاریک هم هست. اهل بهشت هم بهشتشون روشنه، هم قیافشون روشنه، هم چهرهشون نورانیه، و اهل بهشت که مؤمنین هستن به نور صورتشون را میرن، یعنی پروژکترشون داخلیه، نسبی نیست، نسب نکردن، خودش همجوری به اصطلاح مولد برق داره و میره، چهرهشون اینجوریه. این به اصطلاح آیات به ما میگه ها، نه این که من بخوام که تشبیه بکنم. اونا تاریکن. یا یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا نقتبس من نورکم. بیرونش مردم رو میکشه، درونش خودش رو میکشه. بعضی از مردان و زنان اینجوری هستن، بعضی از مردان اینجوری هستن که بیرون خیلی فلانی اصلا باور نمی، دست بزن داره اصلا باور نمی کنه. اینا رو میگن منافق، البته درجه به درجه داره. بیرون خیلی خوش برخورد، خیلی عالی برای کسب و کارش عالی، و اما درونش خرابه. چند روز پیش یه آقا و خانمی همینجا همین دمی روزه به من مراجعه کردن، آشنا بودن. گفت خانمش گفتش که با من دعوا میکنه، بچه‌ها رو میزنه داد فردا، تا یه نفر از دوستانش زنگ میزنه گوشی رو برمی‌داره دو تا پاکاهی میگه قه قه قه، دوباره گوشی رو که میزنه دوباره فیلم میاد. مثل اینکه دو تا کانال داره، یه کانالش مرتب هر وقت کلیپ میزنی که اون کانال کلیدش تلفن دوستانشه، تا تلفن میزنن پاکاهی و شوخی و یه ترکیه بود یه تشکیه بود دیدم دونن کجاییه بود اصفهانیه بود میگه با همینطور. ولی به ما که میرسه عصبانیت و خلاصه کتک و ضرب و شتم و برمیگرده به دوره عصر مفرق. اینا رو میگم منافق، بیرونشون یه جوریه، اندرونشون یه جوری دیگه است. اینا تاریکن، چون نور ایمان ندارن تاریکن. این نکته رو هم به شما بارها گفتیم در بحث ما، که ما اونجا هرچی داریم از اینجا میبریم، چراغی که اونجا داریم، نوری که اونجا داریم، راحتی که اونجا داریم، رفاهی که اونجا داریم، دوستانی که اونجا داریم، همشو از اینجا میبریم. این منافقان چون از اینجا نور نبردن، نور ندارن. روز قیامت میگوین منافقون و منافقات به مؤمنان انظرونا، به ما نگاه کنید، روتون به طرف ما بکنید، چراغتون رو بندازیم به طرف ما، نقتبس من نورکم، که ما از نور شما اقتباس کنیم، قبس برداریم، شعله برداریم. قیل ارجعوا وراءکم، بهشون میگن برگردین به عقب پشت سرتون دنیا. قیل ارجعوا وراءکم، اینجا جای اقتباس نور نیست، اقتباس نور مال دنیا بود. برگردین به پشت، فلتمسوا نورا، التماس نور کنید. یعنی این در واقع یه جوابیست که با استهزا هم راه داریم که اینا نمیتونن برگردن، نمیتونن دیگه از گذشته نور التماس کنن. فلتمسوا نورا، تا اینجاش مورد بحث من نیست. فضرب بینهم بسور، سور با سین، فضرب بینهم بسور، بین اهل بهشت و اهل جهنم که منافقان هستن و کافران و مشرکان یه دیواری زده میشه، دیواری ساخته میشه، همچین دیوارهای بتونهای از پیش ساخته است، بلا فاصله میاد و زده میشه. بسور لهو بابون، در داره، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب، یه دیوار دو طرفه است، یه طرفش رحمته که به طرف بهشتیانه، پشتش که به طرف جهنمیانه عذابه. و این از عجایب آفرینش جهنمه و بهشته. فضر و بینهم بسور لهو بابون، زده می شود بین اینها یک سوری و دیواری که لهو بابون، دری داره، باطنهو فیه رحمه، باطنش رحمته، مهره، و ظاهرهو من قبله العذاب، بیرونش عذابه. یعنی دیوارش دو طرفه است، یه طرفش رحمته، یه طرفش عذابه، یه طرفش بهشته، یه طرفش جهنمه. این خیلی عجیبه. شما چی می فهمید از این؟ از این اینجوری میفهمیم که اعمال ما اینقدر دقیقه که همیشه دو طرف داره، یه طرفش جهنم، یه طرفش بهشته. اگر برای خدا وضو گرفتی، نماز خوندی، مجلس امام حسین اومدی، عبادت کردی، خدمت کردی، کمک کردی، بهشته. اگر برای ریا، تظاهر، مردم، خودخواهی، تکبر، نون دروغم باشه، جهنمه. همش همینطوره. فزور و بینهم بسور لهو باب باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. خب ینادونهم الم نکن معکم، منافقان به مؤمنان میگن که چرا نمیذاریم ما از نورتون استفاده کنیم؟ مگه با شما نبودیم؟ با هم روزه رفتیم، با هم دانشگاه رفتیم، با هم سینما رفتیم، با هم نمیدونم گردش رفتیم، با هم پیکنیک رفتیم، با هم تجارت کردیم، با هم اونور آب رفتیم، با هم اونور آب رفتیم. الم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ با هم بودیم که، با هم همسفر بودیم که. قالو بلا، میگن بله با هم بودیم. ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرتکم بالله الغرور. اینو خوب توجه بفرمایید. مؤمنان به منافقان میگن چرا با هم بودیم؟ همش با هم بودیم، با هم شریک بودیم، با هم هم منزل بودیم، با هم هم ماشین بودیم، با هم هم سفر بودیم، با هم همکار بودیم. ولی فتنتم انفسکم، شما در امتحان خودتون، خودتون رو در فتنه قرار دادید. و تربستم، فتنه های شما باعث شد که منتظر عذاب بشید. و ارتبتم، خودتون رو به شک و ریب انداختید. و غرتکم الامانی، آرزوها شما رو مغرور کرد. آقا برو مکه، تو که میتونی فیش بخری بری مکه، راه داری، حالا بذار دخترم عروس کنم، حالا بذار پسرم داماد کنم، بذار این برج تموم بشه. بعد وقتی که آدم میمیره میدونه چی میگن؟ کسی که بتواند و حج واجبشون نره، میدونه چی میگن؟ در موقع احتضار فرشته میاد میگه مت یهودیان او نصرانی، یا بمیر در حالتی که یهودی هستی یا نصرانی. فتنتم انفسکم، خودتون رو به فتنه انداختید. و تربستم، منتظر عذاب شدید. ورتبتم، خودتون رو به شک انداختید. و غرکم الامانی، آرزوها شما را مغرور کرد و گول زد. حتی جاء امر الله، تا فرمان خدا آمد. فرمان خدا یعنی مرگ آمد، عذاب آمد. و غرکم بالله الغرور، شیطان گول زن نسبت به کار خدا شما رو گول زد. با اینکه راجع به اون سور میخوام صحبت کنم، اما شما جوانا رو که میبینم، این دو سه جمله رو یک کمی اندک توضیح عرض میکنم. منافق به مؤمن میگه دو تو این ور کن که منم روشن بشم. مؤمن میگه برو از قبل باید این روشنایی رو بیاری. روشنایی رو باید از نماز بیاری، از مجلس امام حسین بیاری، از پرهیز از گناه بیاری، از لقمه حلال بیاری، از چشم پاک بیاری، از زبان پاک بیاری، از دامن غیر آلوده بیاری، از احترام به ائمه بیاری، از عرفان خدا بیاری، از معرفت پیشوایان بیاری، از اکرام و تعظیم پدر مادر بیاری، از حسن روابط اجتماعی بیاری، از عدالت اجتماعی تو خانواده تو اینا بیاری. نیاوردی. فتنتم انفسکم ورتبتم و تربستم ورتبتم. چه رابطه‌ای هست بین این که انسان خود رو به گناه بیاندازه که فتنتم انفسکمه، و بین این که ورتبتم یعنی در شک افتادید. حالا من یه دونه مثال میزنم. اگر یه آقا پسری یا یه دختر خانومی در منزل با پدر مادرش درگیری داشته باشه، در منزل با پدر مادرش درگیری داشته باشه، بار اول که درگیری پیدا میکنه با پدر مادر، خیلی خجالت میکشه. خانواده، تربیت، خدا، هیئت، جلسه. دفعه دوم یک کمی قبحش کم میشه، دفعه سوم یک کمی قبحش کم میشه، دفعه چهارم عادت میکنه، دفعه پنجم میگه پدر مادر برای من چیکار کردم، دفعه ششم میگه از این دینی که به من گفته که بعد از احترام به خدا پدر مادر ولش کن. چی شد الان؟ تا گفت ولش کن شد مرتد. مرتد یعنی چی؟ یعنی نجس شد. وقتی گفت این دینی که پدر مادر رو اینقدر در سطح بالا قرار میذاره به من ظلم میکنن، شدی مرتد. چون پدر مادرت اعتراض نمیکنی، به خدا اعتراض میکنی، شرک ورزیدی. ببین یه بی احترامی اگر ادامه پیدا کنه، آدم ادامه بده، میشه مرتد. یه خط دیگه بگم برای شما بچه ها. رفتیم پیکنیک بیرون شهر، یکی از دوستانمون فقط از این کوفتن میکشه، اسکناس های 100 تومانی 200 تومانی 500 تومانی قیمت اخیر رو نمیدونم، لوله میکنه، دود میکنه، میره بالا، میگه که تو هم روشن کن بده من، من نمیکشم. نه حالا تو نکش روشن. بابا دیگه تو هم چقدر دیگه، آدم با دو دفعه سیگار کشیدن که سیگاری نمیشه. یه دفعه که روشن کردی دادی به دوستت، تموم شد. یعنی این اولیش مهمه. گفتن یه کسی دخترش، نه پسرش، گم شده بود، اعلام کرده هر کس پسر منو پیدا کنه زودتر به من تحویل بده مثلا 100,000 تومان داره. طرف دم اذان صبح بچه رو آورد، گفت 100,000 تومان. گفت 100,000 تومان برای این بود که بچه من تا اذان صبح بیرون نباشه، تمام مثلا این بود. حالا که شب بیرون بود دیگه تموم شد. اگر افتادی روشن کردن سیگار و دادی به دیگران، دفعه دیگه یواشاش میکشی. اگر به سیگار خط بشه مشکلی نیست، خط نمیشه. سیگارای فیلترای گنده بهش میگم بافور. الان واقعا اینجوری نیست. تفریح بچه ها تو ییلاقا، تو شمشک و دیزین و کجا و کجا، غیر از اینا، اینا تفریحات سالمشونه. اگر خیلی شیخ باشن تو جلسات مذهبی امام حسین علیه السلام شرکت کرده باشن، ورق بازی میکنن سر بردوگاه اگر خیلی شیخ باشن. خب این خط کجا میره؟ میره تا اون جایی که دیگه خودمون در جامعه دیدیم. چیه آیه؟ آیه اینه فتنتم انفسکم، خودتو تو فتنه انداختی. حالا اون خط چی فرند رو نگفتم، اونم همینطوره. آقا بذار من منبرم رو برم. شما مشکل خودت، برای خودت مشکل پیدا کردی، قبل از منبر اومدی حال من عوض کردی، حالم بد شد، رفتی تقوای چشم نداشتی، اینقدر نگاه کردی چشمتو در چشمو قفل کردی، تقوا نداشتی رفتی عاشق شدی، اومدی و پدر مادرت گفتی همین زیری ناسون به درد من بخوره ازدواج کردی، حالا هزار مشکل پیدا کردی، به من اومدی میگی من چی کار کنم؟ هیچی، هر دومون با هم دیگه بریم بمیریم. فتنتم انفسکم، خودتونو تو فتنه انداختین، و تربستم، منتظر فساد شدین، ورتبتم، ورتبتم یعنی چی؟ یعنی از نظر اعتقاد به شک افتادین. بچه ها رعایت نکردن تقوا و تکرار گناه انسانو به شرک میبره، به کفر میبره. در به اصطلاح اوائل انقلاب یه عده‌ای بودن که حالا اسم گروهشون رو نمیخوام اسم ببرم، در ماه رمضانی بود، تابستون بود، خیلی گرم بود، همون اوائل انقلاب، با یکی از دوستانی که فکر میکنم تو جلسه تشریف داشته باشن رفتیم به اصطلاح مسافرت، از شما که بریم مشهد که نشدم بریم، از اون سالم دیگه توبه کردم که در ماه رمضان بریم مسافرت، چون روزه آدم ولی دو روز نباید خراب بشه. رفتم توی خونه ای، خب عادت کرده بودیم سحر گفتیم بلند شیم، شب که نشسته بودیم همه این بچه ها از اون ور بگو، حرفای روشن فکری، حرفای بالا پایین، کی چی گفته، خیلی حرفای زیبا و قشنگ، هیچ کدومشون سحر بلند نشده. یعنی یه مسلمانی که یه شیره به قول مولوی بیال و دم اشکمه، یه مسلمانی نه روزه میگیره نه نماز میخونه، به هیچی از این چیزا مقید نیست، فقط خوب حرف میزنه، فقط خوب مقاله میخونه یا مینویسه. باعث شد که اون گروه جز بهترین مرتدترین افراد شدن. چی میخوام بگم؟ فتنتم انفسکم، یعنی خودتونو به فتنه انداختید، و تربستم ورتبتم، منتظر فتنه شدید، ورتبتم یعنی به شکره افتادید. این آیه کریمه رو که به عنوان دعا در قنوت میخونیم، آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار. این قنا عذاب النار با اون حسنه ها چه فرق داره؟ چه ارتباطی داره؟ اگر ما در دنیا حسنه داشته باشیم یعنی کار خوب انجام بدیم، کار خوب باعث میشه که ایمانمون قوی تر میشه، ایمان که قوی تر شد شک اعتقادی نداره. آقا شما میتونی به ما آمار بدی؟ از من بپرسیم که تا حالا مثلا تو این 40 سال 35 سالی که در بحث و گفتگو برخورد داشتید، چند درصد از اینایی که منکر خدا و قرآن و پیغمبر و امام زمان و دین و اسلام و همه چی گذاشتن کنار، واقعا مسئله ایدئالیستی داشتن، ایده ای عقیدتی داشتن، و چند درصد مسئله فساد و انحراف و فحشا و گناه داشتن؟ من عرض میکنم اگه من 100 نفر دیدم از دامن اسلام به دامن کفر رفتن، 99.5 در اثر گناه بوده، نیمشون از 100 مسئله اعتقادی بوده. مسئله اعتقادی خیلی راحته، یعنی اگر کسی در خدا شک داشته باشه من 1 ساعت باش صحبت میکنم تمام میشه، اگر راجع به امام زمان شک داشته باشه، توحید، نبوت، معاد، عبدالله، 2 ساعت دارم صحبت میکنم تمام میشه. 99.5 درصد مردمی که از دین برمیگردن مال اینه، چشمش انحراف، دستش انحراف، پاش انحراف، زبانش انحراف، دامنش انحراف، جسمش انحراف، لقمش انحراف، محیطش خراب، مجلسش خراب، رفقاش همه منحرف، نمیتونه جمع و جور کنه. آدم باید بتونه توجیه کنه، جمع و جور کنه دیگه. دو تا راه داره که اتفاقا تو این 7-8 سال اخیر اون راه دیگهش خیلی باز شده، زیادم هست. یه راه دیگهش اینه که یه دینی درست کنیم که صلح کل باشه، بگیم هم دین دارم هم ساز میزنم، هم دین دارم هم دختر پسر با هم دیگه میرقصن، هم دین دارم هم با هم دیگه چراغا رو خاموش میکنیم احیا میگیریم، هم دین دارم هم نمیدونم چیکار میکنم. الان در تهران از 3-4 سال پیش این مجالس که خیلی کم بوده بسیار زیاد شده در تهران و اطراف. صلح کن، آدم دین داره اما نه مقایده به نماز، نه مقایده به حلال، نه مقایده به حرام، نه مقایده به نامحرم، نه زبا حرامه. دین داره، فقط دین داره یعنی اینی که یه مناجات های میخونه، حرفای قشنگی هم میزنه در حدود شاید نمیدونم 25 سال پیش گفتن که دو نفر اینا خیلی ادعا مدعا دارن راجع به خدا و اینا، تو بیا با اینا صحبت کن. ما متخصص صحبت کردن با لیدیز بودیم اون وقتا، میگفتن که تو صحبت میکنی اینا بالاخره هم مسلطی هم بسیار جذب میشن. رفتم این لیدی گفتش که من لیلی نه ها لیدی این لیدی گفتش که من شبا خدا رو میبینم. یه خدا که صحبت کردیم گفتم اونی که میبینی دوست پسرته نه خدا. آخه یعنی اینا این خیلیه هست، این مسئله خیلیه. دین صلح کلی آدم داشته باشه، یعنی دینی که دروغ حرام ندونه، غیبت حرام ندونه، فحشا حرام ندونه. اسمش اینه که دین داره، خودشو راضی کرده. یا اینه یا اینه که وقتی نمیتونه بین اعتقاد به دین و عدم تقید به احکام دین جمع کنه همه رو میذاره کنه. چند تا از اینا میشناسی؟ چه بسیار میشناسه. این آیه کریمه قرآن اینه، یونادونهم الم نکن معکم قالو بلا ولکن نکن فتنتم انفسکم. خودتو به فتنه انداختی بچه جون. روز اولی که یه زاویه پیدا کردی اگه با بزرگترت مشورت کرده بودی به این فسادا نمی افتادی، اینجا نمی رسیدی. به همه تون میگم، میدونم که من در جریانا دقیقم هستم، هم دخترامون هم پسرامون متاسفانه. اگر از اول مرز بین دختران و پسران صحیح بود، تو واقعا این ارتباطاتی که پیدا کردی همش داره تحصیل علمه. هیچکی هم که ندونه هم خودت میدونی هم من میدونم. فتنتم انفسکم، خودتو تو فتنه انداختی و تربستم، منتظر عذاب بودی و ارتبتم، در نتیجه نتونستی جمع جور کنی. به شک گفتدی از نظر اصل اعتقاد، و غرت کم الامانی حتی جا امر الله و غرکم بالله الغرور. این ترجمه آیه. بین منافقان و مؤمنان چی فاصله هست؟ یه دیوار. این دیوار پشتش رحمته، توش رحمته به طرف بهشته، پشتش عذابه به طرف جهنمه. این دیوار در دو تا آیه دیگه اسمش هست اعراف. از نظر بحث ما این دو دیوار اسمش هست اعراف. آیه شو براتون میخونم، یکی آیه 48، یکی 46، یکی 48. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و بینهما حجابون، این حجاب همون سوره، همون دیواره، یعنی بین بهشت و جهنم، بین اهل بهشت و بین اهل جهنم حجابه. این حجاب رو ما از کجا بردیم؟ از اینجا بردیم، برای اینکه در اینجا هم بین اهل بهشت و اهل جهنم اگرچه از نظر جسم و فیزیک در کنار هم نشستن اما بینشون حجابه. و بینهما حجابون و علل اعراف رجالون. این حجاب همون سوره، همون اعرافه. روی اعراف که این دیوارهای مرز بین بهشت و جهنمه، و علل اعراف رجالون، روی این اعراف مردانی هستن که یعرفون کلن به سیماهم، همه را از قیافشون میشناسن. تا نگاه کردم تو هستی، تو به ما محبت زیاد داری، تو خیلی دوست ما بودی، تو خیلی برای حضرت سید و شهدا گریه کردی، تو خیلی اهل بیت دوست داشتی، تو تمام سعیت این بود که دنبال ما باشی، حالا لغزش هم پیدا کردی ولی ما میشناسیمت. یعرفون کلن به سیماهم و نادو اصحاب الجنه،
این مردانی که رو دیوار اعراف وایستادن صدا میکنن اصحاب الجنت را، ان سلام علیکم، سلام بر شما. لم یدخلوها و هم یطمعون. یه عده‌ای هم هستن روی اعراف که هنوز وارد بهشت نشدن و طمع در بهشت دارن، اونایی که هستن که مشمول قانون شفاعت ائمه قرار میگیرن. آیه رو دوباره معنا میکنم. و علل و بینهما حجاب، بین بهشت و جهنم یه حجابی دیواری است. و علل اعراف رجال، روی دیوار اعراف مردانی هستن، یعرفون کلا بسیماهم، همه رو با قیافه میشناسن. یعنی قیافه ها طوری، تو وقتی که فرض کنی که مثلا دک میفروشی، ضبط صوت میفروشی، قیافه رو از دور که میبینی میگه آقا جون این مال بازار مشترکه، این مال ژاپن اصل نیست، از دور میشناسی دیگه. این رجال هم اینجوری هستن که بر اعراف وایسن، از دور که نگاه میکنه این مال ماست، بیاد این بر، این مال ما نیست اون بر. روی دیوار اعراف ایستادن، به اصحاب بهشت میگن سلام علیکم. آیه بعد اینه، و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. اصحاب اعراف یه ده مردان دیگر رو صدا میکنن، جهنمیا رو، قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستکبرون. این کبری که میورزیدی، این تکبری که داشتی که نسبت به دین، من نماز بخونم، من تا نفهمم فلسفه نماز چیه نمیخونم، من روزه بگیرم، روزه میگیرم، نماز میخونم، من مکه نمیرم که چی برم 21 تا سنگ بزنم به نمیدونم 3 تا ستون، من این کارو نمیکنم، من نمیدونم این عربای سوسمار خور پولامو بخورم، من به فقرا کمک میکنم، من وجوهات بدم، وجوهات نمیدم، وجوهات همینی که آدم به مردم کمک کنه، کارم انجام میدی ولی هیچ فایده نداره. این تکبره. این اصحاب الاعراف رو دیوار ایستادن، به اون طرفی ها صدا میکنن، میگن ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. این کبری که میورزید و این جمعی که در دنیا داشتید امروز نتونست به کار شما بخوره، به درد شما بخوره. خب حالا این اعرافی ها کیان که رو دیوارن؟ اون طرف جهنمیان، این طرف بهشتیان. یادتونه که یکی از روایاتی که راجع به امیر المؤمنین علیه السلام داره، علیون قسیم جنت و نار، علی قسمت میکنه بهشت و جهنم رو. یه تصورش این، البته این غلط نیست، یه تصورش اینه که امیرالمومنین رو دیوار اعراف ایستاده، مردم گروه گروه میان، تو رو من نمیشناسم برو تو جهنم، تو رو میشناسم برو تو بهشت، تو برو جهنم برو بهشت. این یکیشه، درست هم هست، اما مسائل دین اینقدر سطحی نیست، خیلی عمیق‌تر از اینا. حرف علی رو گوش کردی؟ بله گوش کردم. علی به تبعیت از قرآن به من گفته که هر چقدر توی زن بتونی از مرد دور باشی بهتره. حرف علی رو گوش کرد. پس تو، علی تقسیم کرده بهشت و به تو داده، یکی دیگه گوش نکرده میگه علی رو دوست دارم. یعنی واقعا امیرالمومنین هم اینجوری بود، اینقدر مرد و زن باید اصلا جدا باشن؟ من که این اسلام قبول ندارم، پس اگه مرد و زن باید جدا باشن، من میخوام برم اسکی، چی توی اسکی بازی کنم؟ یعنی اسکی جز اصول دینه، اصول دین 6 تاست، اول توحید و نبوت، بعد اسکی، بعد معاد، بعد عبد، بعد امامت. اسکی جز اصوله، من میخوام اسکی بازی کنم، اگه با مردا اختلاط پیدا نکنم، با یه مونیبوس نرم تو کلوب چیچی با هم نباشیم 24 ساعت هست، چی جوری میشه؟ بابا اسلام، اسلام خیلی روشن فکر تر از اینه. بابا برو ببین، تو تا این حرفا رو میزنی ژاپن 10 تا آی سی جدید ساخته. چی میگین شماها، شما مرتجه ها؟ نمیدونم. اگر دنبال امیرالمومنینی، امیرالمومنین میگه یک زن هر چقدر از مرد دورتر باشه بهتره، یه مرد هر چقدر از زن نامحرم دورتر باشه بهتره. اگه دنبال امیرالمومنین تقسیم میکنه بهشت رو، میده به کسانی که حفاظت، حراست، تجنب دارن، جهنم رو میده به کسانی که افاف، حفاظ ندارن، تا پس امیرالمومنین با شخصیتش با مقامش تقسیم میکنه. این که داره که بین جهنم و بهش یه دیواره، بله که دیواره. این که امیرالمومنین و ائمه روی دیوار وایستادن که این دیوار اسمش اعرافه، بله که ایستادن. چرا میگن اعراف؟ به خاطر اینکه اینا کسانی هستن که دوستان خودشونو با دشمنان خودشونو میشناسن، بله که میشناسن. جوری میشه در آخر الزمان، روایت شما من قبلا شنیده بودم، خودم ندیدم، که هر کسی که میاد از پشت بام طرف میفهمه که این چی کار است، از علامتایی که رو پشت بام میفهمه که این چی کار است. خب نمیدونم دیگه، بیشتر توضیح نمیدم. در زندگی، در تمام گام هایی که برمیداریم، یه کسی تلفن زده، یه زمینی میخواد بخره در یه جایی، میگه هر چی میگردم یه زمینی که زمین حلال باشه من پیدا نمیکنم توی شهر بزرگ. چرا اینجوری شده؟ علی قسیم الجنت و النار یعنی چی؟ یعنی علی با حرام خور کاری نداره، با ظلم و ستم کاری نداره، علی با اجحاف کاری نداره. علی 1,000,000 در عرض کنم که نمیدونم تو عرف بازار 40,000 تومنه کاری نداره. آقا عرفش اینه. حالا ما نمیخوام ربا بگیریم، ولی ربا بدیم، ولی حالا شما بگو چقدر میدی. آخه این حرف هاست که هر روز تو بازار 100 بار زده میشه و آدم میشنوه. خب علی قسیم الجنت و النار یعنی چی؟ یعنی علی کسی، کسانی را که ربا نمیخورن، میگه من گرسنه میمونم، زن و بچه‌م گرسنه میمونم، ترقی نمیکنم، ماشینم عوض نمیکنم، خونم عوض نمیکنم، برج نمیسازم، ویلا نمیخرم، چیکار نمیکنم چیکار نمیکنم، ولی ربام نمیخورم. پس علی قسیم الجنت و النار یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام روی دیوار اعراف تقسیم میکنه، یعرفون کلا بسیماهم، همشو به سیمای خودشون میشناسه. حالا این روایت رو در تفسیر این دوتا آیه خدمتتون میخونم که ببینید چقدر جالبه. اگه روایتی دیگه هم داشته باشیم انشاءالله برای فردا شب. بهار الانوار جلد 8 صفحه 336 از سعد اسکاف میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم که این آیهی که خوندم و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم و میتونیم بفرمایید یعنی چه؟ این که در اول عرایزم عرض کردم که بدون اینکه من تنظیم کنم این مباحث امشب رسیده به اینجا، برای اینکه ضمن اینکه بحث معاده بحث امام حسینه، بحث امیرالمومنینه، بحث امام عصره، برای اینکه ضمن اینکه در معاد بحث میکنه، نشون میده که ما در اینجا در ایام عاشورا چیکار باید بکنیم. در ایام عاشورا ضمن اینکه تأکید کردم چند شب پیش نشستن تو مجلس حضرت سید الشهدا، شرکت کردن در سینه زنی، در دستجات، در گریه، در شعائر، همش ثواب داره. اما تو که اومدی، تو که وقت گذاشتی، تو که فاصله زیادی رو طی می‌کنی، تو که صرف وقت می‌کنی، بیا امام حسین رو بشناسیم، بیا فلسفه قیام امام حسین رو بدونیم، بیا امام حسین رو قسیم الجنت و النار بدونیم، بیا خودمون رو در معرض این که امام حسین بهشت رو به ما بده قرار بدیم، بیا به امام حسین علیه السلام نزدیک بشیم، بیا زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام رو بشناسیم. درباره حضرت علی اکبر علیه السلام که رقص می‌شده، اینجاها معمولا شب هشتم به ایشون توسل می‌کنن، صحبت عصمت امام نیست حضرت علی اکبر، ولی صحبت عصمت خدا رحمتش کنه حاج میرزا الفضل تهرانی به 10 دلیل در تفسیر زیارت عاشورا، کتاب بسیار نفیس خودش، به 10 دلیل اثبات کرده حضرت علی اکبر معصومه و توضیح داده در این زیارت مختصری که من توصیه میکنم زیاد بخونیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. این علی ابن الحسین حضرت علی اکبره، یعنی 3 بار اسم علی ابن الحسین آورده شده در زیارت عاشورا در همین قسمت، 1 بار صریحا علی ابن الحسین، 1 بار و علی اصحاب الحسین توی اصحاب، 1 بارم و علی اولاد الحسین تو اولاد اسمش آورده شده. چی بوده این حضرت علی اکبر؟ در زندگی علی اکبر خود دقت کنیم که پارسال اگه یادتون باشه در همین منزل در بحث اصحاب و صحابه و ارزش اصحاب صحبت کردیم. آیا جوون، آیا دختر، آیا پسر، با خوندن این روایت و این آیه که ائمه ما روی دیوار اعراف ایستادن و جهنم و بهشت رو تقسیم میکنن، واقعا طوری هستیم که روز 12 محرممون خیلی فرق داشته باشه با روز اول عاشورا؟ اینجوری هستیم. اگه نیستیم بازنده ایم. شرکت کردن خیلی خوبه ها، ثواب داره ها، خود گریه کردن ثواب داره ها. گاهی یه گریه کردن انفجار به وجود میاره و انسان به کلی تغییر ماهیت میده. منتها اینا رو نمیشه چیزایی که استثنایی حساب کرد. ما باید روی قانون حرکت کنیم. روی قانون یعنی بنای بر تغییر. حالا روایت چیه؟ میگه که سعد اسکاف میگه خدمت امام باقر علیه السلام عرض کردم که و علل اعراف رجالون یعرفون کلن به سیماهم، روی دیوار اعراف مردانی هستن که همه رو با قیافه میشناسن. تو جهنمی هستی، تو بهشتی هستی، تو برو، تو برگرد، تو اون ور، تو این ور، همینجوری مرتب. چطور اینا میشناسن؟ چرا اینجوریه؟ فقال یا سعد انها اعرافون لا يدخل الجنة الا من عرفهم و عرفوه، وارد این ور نمیشه مگر کسی که رجال اعراف رو بشناسه و رجال اعراف اونو بشناسن. خب شناختن یعنی چی؟ شناختن بیوگرافی شناسنامه‌ایه؟ شناختن فلانی محمد فرزند نمیدونم علیه، شماره شناسنامش اینه، سال تولدش اینه، اینا هست شناختن؟ شناختنی که باعث می شود که وارد بهش بشیم که هم رجال اعراف ما رو بشناسن هم ما رجال اعراف رو بشناسیم، شناختن قلبیست، شناختن روحیست. یعنی چی؟ یعنی سنخیت روحیست. تو رو به امام حسین، تو رو به حضرت علی اکبر، خودمون رو مطالعه کنیم، زیر ذره بین قرار بدیم. چقدر بین ما، به تو جوون دارم میگم، امشب هم وقتشه که خود زندگی تو، خود تو زیر ذره بین قرار بده، چقدر چشمت با چشم حضرت علی اکبر سنخیت داره، چقدر دامنت با دامن حضرت علی اکبر سنخیت داره، چقدر زبانت با زبان حضرت علی اکبر سنخیت داره. علی اکبر و پدرش روی دیوار اعراف ایستاده، هر کسی را که او بشناسد و هر کسی را که اونها علی اکبر را بشناسن وارد بهشت می شود. و اعراف لا يدخل النار الا من انکرهم و انکرو، کسانی که نسبت به اونا بیگانه هستن، نه اونا رو می شناسه نه اونا رو می شناسه. اگر من به عنوان یه سرباز کشور ایران لباسی بپوشم که این لباس مال یه کشور آفریقاییست یا آمریکاییست، بعد وارد پادگان بشم، همون دم در میگم کجا؟ میگه من سربازم. میگه کجا سربازی؟ هیچ سنخیتی بین کفشت، کلاهت، لباس اونیفورمت، پیرنت، پلیست، شلوارت، لباست، مارکی که زدی نیست. سرباز باید با ارتشش، با پادگانش مناسبت داشته باشه. امشب اینو عرض میکنم، چه سنخیتی از خودت بگو، من نمیگم، هممون، ما چه سنخیتی داریم با حضرت علی اکبر علیه السلام؟ اون وقت وقتی اونا رو دیوار اعراف ایستادن، کسانی را که اونها رو میشناسن وارد بهشت میکنن، کسانی که نمیشناسن وارد جهنم. و اعراف لا یعرف الله الا به سبیل معرفتهم، اعراف روی اعراف مردانی هستن که خدا شناخته نمی شود مگر از طریق شناختن راه خداشناسی اونا. حضرت علی اکبر چجوری خدا رو شناخته؟ واقعا امام حسین علیه السلام از نظر صلبی حضرت علی اکبر علیه السلام فرزندش بوده، در این بحثی نیست، یعنی فقط مسئله صلبه، یعنی چون پسرش اینجوری هستن. گفتم عاشق رضای سراج خدا رحمتش کنه، من خیلی ندیده بودم، سر منبر روز عاشورا گفته بود که حضرت علی اکبر رو شمر نکشته، عمر سعد نکشته، امام حسین رو شمر نکشته، عمر سعد نکشته، امام حسین رو دوری و فراق و داغ علی اکبر کشت، داغ علی اکبر. یعنی چرا امام حسین علیه السلام نسبت به علی اکبر اینقدر علاقه داره؟ چرا همه زوایای زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام اینقدر جالبه؟ به خاطر پاکی علی، به خاطر تقوای علی، به خاطر شخصیت معنوی علی. امام حسین علیه السلام وقتی علی اکبر را میره نگاه میکنه، اسلام رو در قیافه علی اکبر مجسم میبینه. این جمله رو مگه نشنیدی راجع به علی اکبر علیه السلام؟ اشق الناس به رسول الله خلقن، قیافه که هیچی، این کار خداست، خلقن اخلاقش، ادبش. نمیدونم اتفاق افتاده بود علی اکبر از اون موقعی که از کودکی بالا اومده بود جلوی پدر پاشو دراز کنه یا نه، نمیدونم اتفاق افتاده بود که یه دفعه با پدرش امام حسین بلند صحبت کنه یا نه. چرا علی اکبر اینقدر داغ به دل امام حسین علیه السلام گذاشت؟ جوانا، به جان خود علی اکبر، فقط به خاطر تقوا، طهارت، قداست. این جوان سر تا پا تقوا و طهارته. وقتی میگه راه برو ببینمت، خودش هم چشماشو پایین میندازه، محاسنشو به دست میگیره. مال اینه که علی اکبر یه امام حسین کوچولوست، یه امام حسین خلاصه شده است. این مال تقواشه. لذا فرمود که به اعرافم لا یعرف الله الا به سبیل معرفتهم، خدا رو میخوای بشناسی فقط از طریق شناختن اینها باید بشناسی. چی میخوام امشب بگم؟ امشب میخوام بگم که یکی از بحثای معاد ما داستان اعرافه که در چهار آیه قرآن اومده، دوتاش به صراحت، دوتاش به اشاره. روی اعراف کسانی ایستادن تقسیم میکنن بهشت و جهنم را بر اساس سنخیت عملی، کرداری، روحی، اعتقادی با اونا. خب شب هشتمه، همه شما اومدید، بزرگمون، کوچیکمون، پیرمون، جوانمون، زردمون، زنمون، مردمون، خدا شاهد باش همه ما امام حسین علیه السلام رو دوست داریم، به جان فاطمه واقعا از صمیم دل دوست داریم، در این اصلا بحثی نیست، ولی یه مقداری خودمون از نظر روحی، کرداری، عملی نزدیک کنیم به حضرت علی اکبر علیه السلام. جوانی که بین 15 سال تا 30 سال هستی که دوران هیجان نیروی جوانی، هر چی خودتو به حضرت علی اکبر علیه السلام نزدیک کنی، امام حسین زمانه دلش بیشتر مرهم میپذیره که امام زمان باشه. امام زمان، امام حسین زمانه. هر چقدر نزدیکتر بشی به صدا و ندای حلم ناصر گمسرونی بیشتر پاسخ داده. دیگه ببین چی کار میکنی. یه روایتی رو میخونم راجع به امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، در این کتاب عبالم روایتی را نقل کرده از امام حسن مجتبی علیه السلام، از مفضل ابن عمر، از امام صادق، از امام باقر تا میرسه به امام حسین. میگوید دخل یوما الی الحسن علیه السلام، خود امام حسین یه روز وارد منزل امام حسن مجتبی شد. فلما نظر الیه بکا، موقعی که چشمش به امام حسن، به برادر افتاد، امام حسین شروع کرد به گریه کردن. فقال له ما یبکیک یا ابا عبدالله، برای چی گریه میکنی برادرم ابا عبدالله؟ قال ابکی لما یصنع بک، گریه میکنم برای گرفتاری های تو، مظلومی، بهت میگن یا معزل یا مذل المؤمنین، مظلومی، تو خونتم مظلومی، همسرت به تو رحم نمیکنه، مظلومی، مسمومت میکنم. گفت به خاطر کارهایی که سر تو میاد. فقال له الحسن ان الذي يؤتى الي سم يدس الي فاقتل به، اونی که برای من پیش میاد اینه که منو مسموم میکنن و من به وسیله اون سم کشته میشم. ولكن لا يوم كيوم كيا ابا يزلف اليك 30000 رجل، 30000 مرد دنبال تو، دورتو میگیرن. یدعون انهم من امت جدنا، همه میگن ما مسلمونیم، ما امت رسول خدا هستیم. و ینتهلون دین الاسلام، چی کار میکنن برادر؟ فیجتمعون علا قتلک و سفک دمک، تو را میکشن، خونت را میریزن، و انتها که حرمتک، خانوادت رو از هم می پاشن، به خیمهات حمله می کنن، و سبی زراری که و نسائک، زنهات رو مانند اسیران از این شهر به اون شهر می برن.
فعندها تهل بنی امیت اللعنه، اونجاست که به فرزندان امیه لعنت حلال می شود. برادرم حسین، و تمتر و سما و رمادن و دمن، آسمان بر مصیبت تو گریه می کند. و یبکی علیک کل شیء حتی الوحوش فی الفلوات و الهیتان فی البهار، ماهی های دریا وحشی های بیابان ها بر تو ناله می زنند و گریه می کنند. گویا میخواد بگه برادر دارم میبینم که علی اکبر اومده از تو اجازه میدان گرفته و روی انه دفع شیبته نهو السما، محاسنشو دستش گرفت به طرف آسمان اشاره کرد، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برد الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا ما هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ می شد به علی اکبر نگاه می کردیم. در تمام عاشورا یکی دو دفعه اتفاق افتاده که امام حسین دشمنشو نفرین کنه، یکی از مهمترین جاهاش اینجاست، گفت اللهم ممنعهم برکات الارض، خدایا برکات زمین رو بر اینا حرام کن و فرقهم تفریقا، اینا رو جمعشون رو پراکنده کن، خدایا اینا ما رو دعوت کردند ما را یاری کنند، به ما تجاوز کردند. یه مرتبه ثم صاحب عمر ابن سعد فریاد زد مالک قطع الله رحمت، خدا رحمتو قطع کند، خدا برکت به زندگیش ندهد. همینجوری که نگاه میکرد علی رفت، ساعتی جنگ نمایان کرد و برگشت، گویا امام حسین دلش میخواست یه بار دیگه جوانشو ببینه، گفت یا ابا الحسن قد قتلنی فثقل الحديد اجهدنی، آتش منو میکشه خیلی خسته شدم. امام حسین گفت علی جلو بیا، انگشترش رو یا در بعضی از نقلات زبانش رو در دهان علی گذاشت، گفت علی برو به زودی سیراب میشی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین و لا سیما ابی الفضل العباس، یا الله اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره، اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا و اغفر ذنوبنا وقض حوائجنا و حوائج الملتمسین منا ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا.
رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.